سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در رکاب خانم شکوه میرزادگی برنامه نخست دوره جدید کارمون رو تقدیم شما میکنیم. این برنامه بوده که به مدت 3 سال قبلا اجرا شده بود، مدتی درش وقت افتاد و حالا دیگه سعی میکنیم که از این وقفه‌ها کمتر پیش بیاد و تا موقعی که توانایی ما هست و امکانات رسانه‌ای به این کار ادامه خواهیم داد. این برنامه در 1 ساعت هر هفته اجرا میشه و در نیمه اول اون خانم شکوه میرزادگی در مورد مسائل مربوط به میراث فرهنگی، میراث طبیعی و مسائل زنان صحبت خواهند کرد و در نیمه دوم آن من مطابق معمول در مورد مسائل مربوط به علوم انسانی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی و سکولاریسم، یعنی چیزهایی که به وسیله حکومت اسلامی در ایران حکم قتلش صادر شده است، صحبت خواهم کرد. نیمه اول این برنامه در اختیار خانم میرزادگی است و من هم مثل شما میشینیم پای صحبت ایشون.
سلام بر شما، دوباره به خانه هاتون اومدیم و امیدوارم که پذیرای ما باشید. برنامه که امشب دارم، شما وقتی داشتید میگفتید که برنامه فرهنگی و طبیعی و مربوط به زنان، یاد حرف یکی از استادای دانشگاه افتادم که اخیراً استادای عجیب و غریبی تو ایران پیدا شدن که ما نداشتیم شبیهشو و جاهای دیگه هم نمیدونیم.
مثلا موزن خانم دوچار دگردیسی شد.
یکی از اینها همین چند وقت پیش گفته که مردشور ترکیب اون هیکلتون رو ببرن به خطاب به خانوم ها که میخواین هیکلتون قشنگ باشه و بچه نذارید، تا میتونین بچه بذارید، منظورش این بوده. و شخص دیگه ای که اون البته خیلی هم خدمت کرده بود در گذشته به فرهنگ ایران، الان یه حالتهای عجیب و غریبی ظرفی است یکی 2 سال پیش پیدا کرده و در یکی از این صحبتهای ضمن این که حرفای عجیب و غریبی راجع به کوروش بزرگ، راجع به فرهنگ ما این حرفا رو زده، در صحبتاش یه نیشی هم به سایت کمیته نجات پاسارگاد کرده و به من که یه خانومی اونجاست که هم راجع به تاریخ و فرهنگ میگه، هم راجع به حجاب زنها و معلوم نیست اینا چه ربطی با هم داره. و من حیرت میکنم از کسی که یقینا آدم با فرهنگ و با دانشیه ولی این رو ندونه که حجاب زنها اتفاقا دقیقا ربط پیدا میکنه به فرهنگ یک جامعه. و اگر که من ایرادی دارم، معتقدم که این حجاب اجباری ربطی به فرهنگ ما نداره، چون فرهنگ ما فرهنگ اجبار نیست. و در این حال میتونم راجع به خیلی از مسائل صحبت بکنم که همه در چارچوب فرهنگ ما جای میگیره، ولی امروز میخوام راجع به هویت فرهنگی خودمون صحبت کنم. این کلمه رو خیلی ها استفاده میکنن ولی در واقع زیاد روشن نیست، به خصوص این که قاطی میشه میگن هویت فرهنگی، هویت ملی، هویت اسلامی، همینطور هی پاس میدن و جاهای مختلفی ازش استفاده میشه، به خصوص در این سالهای که پس از انقلاب اسلامی آمده. پس از جنگ دوم جهانی این چیزی به نام هویت فرهنگی یک معنای با اهمیتی پیدا کرد و در واقع به خاطر توجه به میراث فرهنگی و میراث تاریخی و فرهنگ‌های بومی سعی شد که این هویت فرهنگی به عنوان یک امر، یک مفهوم رسمی به ملیت سرزمین های مختلف بچسبه. و دیگه اکنون کشوری تو دنیا نیست که نگه که من یک هویت فرهنگی من اینه. هم سعی میکنن که هویت فرهنگی خودشون رو در واقع به دیگران معرفی کنن و بهش مغرور باشن. این هویت فرهنگی انقدر اهمیت داره که همین دو سه هفته پیش وقتی رهبران جهان جمع شده بودن در تورنتوی کانادا که برای در واقع آینده جهان و گلوبالیزم، جهانی شدن و اقتصاد جهانی و این مسائل صحبت کنن، هزاران هزار نفر از سراسر دنیا جمع شده بودن تو اونجا و تظاهرات کرده بودن که نکنه این تصمیم گیری سبب بشه که به فرهنگ، هویت فرهنگی کشورها و به خصوص به فرهنگ بومی کشورها لطمه بخوره. البته این فرهنگ بومی یا هویت فرهنگی همیشه جمهوری اسلامی یا کشورهای اینچنینی و برخی از مردمانی که به اونها وابسته هستن به عمد یا نادانسته این رو ربط میدن به نسبیت فرهنگی و خیلی چیزها رو مثلا میگن که خب چادر فرهنگ بومی ماست، فرهنگ اسلامی ماست و پس زنان ما باید چادر سرشون کنن، زنان غربی میخوان نکنن به ما مربوط نیست.
میگن حتی سنگسار هم میگن که جزء فرهنگ بومی ماست.
بله بله، یعنی در واقع از این مسئله سوء استفاده میکنن. من منظورم چنین فرهنگی نیست وقتی میگم فرهنگ بومی و هویت فرهنگی. فرهنگ در واقع مجموعه است از علم، دانش، تاریخ، زبانها، حتی در واقع سنت‌های مختلف. برخی اکنون میگن مثلا موسیقی و حتی آشپزی رو هم، یعنی شیوه غذا خوردن مردمان رو هم جزء این فرهنگ میدونن. و این فرهنگ در واقع مادر، اگر ما فکر کنیم جغرافیای یک سرزمینی مادر فیزیکی این یک سرزمینی میشه، فرهنگ در واقع روح اون مادره. مثلا اگر اون گربه خانوم که خط
جنسیتی معلوم شده اخیراً
نه، برای اینکه آقای نوریالا مادر سرزمین همیشه با مادر یکی میشه و این بوده. بگذاریم که بعضی از دوستان میگن سرزمین پدری، ولی من همیشه معتقد هستم بودم و این رو خیلی، و البته فقط کشورهای عربی میگن سرزمین پدری، اما کشورهای غربی هم میگن سرزمین مادری. به هر حال سرزمین مادر پدری یا گربه خانم و گربه آقا هر چی که اسمشو میذاریم، وقتی که این فرهنگ در واقع جان و روح این مادره. مادر همونطور که 5 تا 6 تا 10 تا 1 تا 2 تا بچه داره و بچه هاش با هم هیچ فرقی ندارن، هیچ تبعیضی نداره. یعنی اگر یه مادر بد باشه میگن دلیل بدیش اینه که بین دو تا بچهش تفاوت قائل میشه، ولی یک مادر خوب، یک مادر انسان، حتی من تو حیوانات هم میبینم مثلا گربه که 7 تا بچهش هست سعی میکنه به همه یکسان برسه، ولی ما جماعتی رو داریم که در واقع این درک رو ندارن و فرهنگشون، فرهنگی که دارن اون رو طبقه بندی میکنن. به هر حال این فرهنگ، این فرهنگی که همون مادر است که در یک سرزمینی هست، میشه شناسنامه یک ملتی، یک کشوری، سرزمینی. ما در واقع این شناسنامه یا هویت دو جوره. مثلا ما داریم تو خیابون راه میریم، پشت ماشین نشستیم، یک خطای رانندگی میکنیم، پلیس جلوی ما رو میگیره و از ما کارت هویت میخواد، کارت شناسایی میخواد. ما گواهی ناممون رو بهش میدیم، توی گواهی نامه اسم و عکس و
تاریخ
تولد، ولی فقط همین چیزها کافیه که ببینه که عکس من با این یکیه و اسمم رو نگاه میکنه و یا به من اخطار میده و میگه خانم بفرمایید، یا اینکه میگه که این جریمت میشه. ولی اگر اون کارت هویت رو نداشته باشم، منو میبرن اداره پلیس یا در کشورهای متمدن میگن فلان تاریخ بیا اونجا و کارت هویت بیار. این در همین حد برای اینکه من در یک جایی رانندگی بکنم هویت من کافیه. و خیلی جاها شما میرین مثلا استخر، میخواین تو وارد باشگاه ورزشی بشی، خب با یک کارت شناسایی میدین، از اینجور جاها. ولی وقتی که من میخوام از یه مرزی عبور بکنم یا میخوام وارد سرزمینم بشم، سرزمینی که 30 سال ندیدمش و امیدوارم وقتی که اگر زنده بودم و وارد اون سرزمین خواستم بشم، کسانی که اونجا وایستدن و کارت شناسایی منو میخوان ببینن دوست باشن نه دشمن. من یا از هر کسی که در هر کجای دنیا میخواد وارد بشه کارت پاسپورت میخوان، یعنی همون هم در واقع کارت شناساییشه. توی اون کارت شناسایی نوشته نام من، فامیل من، عکس من اونجاست، تولد من اونجاست، ولی چیزی که بسیار مهمه ملیت منه. یعنی برای اون کارمندی که اونجا وایستده، حتی اگر کارمند جمهوری اسلامی باشه، براش اهمیتی نداره که من این که وارد اون سرزمین میشم مسیحیم یا مسلمانم. براش این مهمه که من کجایی هستم، ملیت من هویت منه، نه مذهب من. اما حالا ما میاییم از اون که از مرز گذشتیم و وارد یک کشوری میشیم، میپرسن که خانم شما کجایی هستین؟ باز من نمیگم مسلمانم یا مسیحیم، میگم من ایرانیم. اصلا میپرسن ایرانی؟ میخوان در واقع بدونن من از چه فرهنگی میام. اون وقت اگر من توضیح بدم که من سرزمینی دارم که فرهنگی رنگارنگ داره، فرهنگی داره که توش زبانهای مختلف هست، سنتهای مختلف هست، مذاهب مختلف هست، چیزی که ما معمولا وقتی فرهنگی رو ازمون میپرسن با غرور میگیم که بله شما نگاه نکنین به این حکومت که همینطور میگیر و میبند و فقط تک مذهبی براش. ما از فرهنگی هستیم که چند مذهبی هستیم، رنگا رنگیم، مثل یک رنگین کمان هستیم. این هویت فرهنگی منه که سنجاق شده، گره خورده با هویت ملی من. حالا چیزی رو که الان مسئله مهمیه اینه که من به عنوان یک ایرانی اگر بلایی سر فرهنگم بیاد، فرهنگم فراموش بشه، چه اتفاقی میفته؟ کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. یعنی البته 1400 سال کسانی که آمدن و مذهبشونو و فرهنگشونو آوردن و به هر حال ما الان بخشی مسلمان داریم و بخشی از فرهنگ ماست اسلام و تشیع، اینها آمدن سعی کردن ما فراموش کنیم فرهنگ خودمون رو، سعی کردن عید نوروز ما رو بکوبن، سعی کردن چهارشنبه سوری ما رو نابود کنن، سعی کردن هر چی داریم رو از بین ببرن. مردم به تقلا افتادن، آرامگاه کوروش رو نگفتن که این آرامگاه کوروشه، گفتن این مادر سلیمانه. شاهزاده ساسانی رو نگفتن این شاهزاده ساسانیست، گفتن این بیبی شهر بانوه که همسر حضرت امام حسین بوده. و همینطور همه چیز رو،
تخت جمشید
رو، بله، همه این چیزها رو سعی کردن که بگن چیز دیگریست تا بتونن حفظش کنن. اما اونها سعیشون رو برای اینکه ما فراموش کنیم کردن، کما اینکه خیلی چیزها رو در طول تاریخمون تا انقلاب مشروطیت فراموش کرده بودیم. این فراموشی چه بلایی سر آدم میاره؟ همون بلایی رو میاره که اگر من برم توی خیابون تصادف بکنم، گرفتار یک ضربه مغزی بشم، منو ببرن بیمارستان و از بهوش که بیام یادم رفته باشه که من کیم چیم. این اتفاق روی خیلی ها میفته، به طور موقت یا به طور دائم. بعد کاری که میکنن پزشکا، میگن که این خانوم یا این آقا باید تحت مداوای طولانی قرار بگیره تا بتونه حافظش بهش بازگرده. یعنی من یک بیمار فیزیکی و روانی شناخته میشم اگر که حافظم از دست داده باشم. و جمهوری اسلامی 30 سال داره تلاش میکنه با کوبیدن ضربه های بدون توقف بر پیکر فرهنگ ما او رو داغون بکنه و حافظه فرهنگ ما رو از بین ببره. ما اما نتونسته، کما اینکه 1400 سال تلاش سلاطینی که تکیه داده بودن بر روحانیت مذهبی نتونست چنین کاری رو انجام بده. بله، ما تکه تکه چیزهایی رو فراموش کردیم، اما بعد تکه تکه بازگشتن. کوروش به همون بازگشت، زرتشت به همون دوباره بازگشته. در دنیای امروز اصلا دیگه مهم نیست که زرتشت پیغمبر بوده یا نبوده. زرتشت شخصیتیه که امروز در این لحظه از تاریخ جهان هم مطرحه. فقط الان وقتی بخوان بگن که اولین کسی که در ارتباط با میراث طبیعی و محیط زیست دستوری داد و فرمانی داد که بود، باید زرتشت رو بگن. هزاران سال پیش زرتشت توصیه کرد که درخت بکارید و هنوز درخت، یکی از درختانی که الان یعنی میگن دومین درخت زنده جهان، درخت باستانی جهان که در ابرکوه میدونین که داره از بین میره، رهاش کردن. اولا دورش رو همین آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی و اینا، این دورش یک در باقی بود، دیوارا رو برداشتن گفتن بذارین مردم بیان، زدن به در بهش مرتب یادگاری مینویسن، ولش کردن، رهاش کردن، جزء میراث فرهنگی هم هست. ولی جالبه که مردمان میگن این درختیه که زرتشت کاشته. یعنی باور مردمان بر اینه که هر درخت کهنی متعلق به زرتشت بوده. یعنی ببینین ما چه فرهنگی داریم، چه فرهنگ زیبایی داریم که میتونه بروز بشه. من متنفرم از گذشته گرایی، من متنفرم از این که فکر کنم باید همینطور بشینم به پدران و پدران و پدران و پدرانم فکر کنم. ولی زیباست همون کاری که غربی ها کردن در رنسانس، اینها آمدند و گذشته های خودشونو، تاریخ باستانشونو آوردن، تکه های خوبشو برداشتن، تصفیه کردن، ساختن، تو کتابخونه گذاشتن، آرشیف کردن و اون چی رو که تونستن بروز کردن، امروزیش کردن و چهار نل تا امروز آمدن، همون زمانهایی که ما به خاطر خرافاتی که مسلط بر ما بود یا سلاطینمون در مثل ناصرالدین شاه در سرسره‌های شهوتشون بالا و پایین می‌رفتن و توی خیابون مردمان عادی بیچاره غمه می‌زدند و سینه می‌زدند و سر می‌کوبیدند و آخوندهای بی‌سواد بهشون بکن و نکن می‌کردند، در همون زمان اونها پیشرفت کردند. ولی ما اکنون به مرحله بسیار زیبایی رسیدیم. یکی از نشانه های این که ما یک زمان در دوران مشروطیت به فرهنگ خودمون برگشتیم
و کم و بیش
یعنی شروع کردیم بازگشت به فرهنگمونو. روشنفکرانمون مرزا کرمانی با چه زیبایی راجع به این مسئله، یعنی یک نوع ناسیونالیزم مدرن رو اینها متوجه شدن، یعنی شعرامون، نویسندگانمون، همه اینها، زنانمون، اینها همه توجه کردن به این مسئله، اما نذاشتن در واقع برخی از روحانیت متعصب نذاشتن این کار انجام بشه و با اینکه تک مذهبی رو برای ما گذاشتن، دین رسمی رو برای ما گذاشتن. یکی از چیزهایی که در فرهنگ ما وجود داره به نظر من سکولاریزمه، یعنی علاوه بر این که ما یه فرهنگ خردگرایی داریم که میتونه امروزی بشه، یه فرهنگی داریم که درش تبعیض نیست، یعنی اون مادری که ما داریم یک دستش فرزندی در کنارش نشسته که مسیحیه، یکی مسلمونه، تازه در اون اسلام شیعه داریم، سنی داریم، بهایی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم و لا مذهب داریم. بچه های مادر فرهنگ ما رنگین کمانی از همه مذاهبن. ما مثلا عربستان سعودی یک سرزمین تک مذهبی و تک اندیشه‌ای و تک فرهنگی نداریم. ما این فرهنگ به ما این اجازه رو میده که ما سکولار باشیم. شما ببینید الان جمهوری اسلامی آمده یکی از این فرزندان این مادر رو که مسلمانه، تازه مسلمان شیعه است، آمده نشونده بر صندلی صدارت و وزارت و سلطنت، شنل خشم روی دوشش انداخته، شمشیر داده دستش، همینطور داره قلع و قم میکنه فرزندان دیگر فرهنگ ما رو، فرزندان دیگر مادر وطن ما رو. میگه فقط من هستم. به همین دلیلی که من همیشه وقتی از فرهنگمون نام میبرم میگم فرهنگ ایرانی، که او رو جدا بکنم از فرهنگی که حکومت جمهوری اسلامی برای ما ساخته. فرهنگ ما رو دو پاره کرده، بخش اعظمش رو ریخته یک طرف و یه بخشیش رو به سر گذاشته و حلوا حلوا میکنه برای خودش. جهان ما رو به جلو داره میره، ایران ما رو به جلو داره میره. ما در همین سال گذشته دیدیم که تصویر فرهنگ زیبا و سکولار ما چگونه در کوچ و خیابانهای جهان منعکس شد، چگونه تمام ایرانی ها با مذاهب مختلف، با اعتقادات مختلف راه افتادند و جنبشی رو به وجود آوردن که به عقیده ما سکولاره. آیا شما امروز در مورد سکولارهای سبز صحبت میکنین آقای نوریالا؟
نه، برنامه که من در نظر گرفتم یه مقدماتیه که بعدا به اونجا خواهد رسید.
بله، به هر حال این از دل این جنبش سبز، سکولارهای سبز هم برآمدن که به زودی راجع بهشون صحبت میشه. ولی به هر حال این فرهنگ ماست، فرهنگی که برآمده از خرد، مهر، صلح، فرهنگی که تبعیض درش وجود نداره. و به نظر من اگرچه در ابتدا مردمانی که در ایران بودن یا در همه جای دنیا راه افتادن و سخن از گرفتن رأی کردن، اما
پس گرفتن رأی کردن
اما به مرور سخنشون تبدیل شد به اینکه ما ایرانی بی تبعیض نخواهیم. و امیدوارم که ما هرچه زودتر به این ایران بی تبعیض که قلب فرهنگ ماست برسیم. با سلام دوباره. این بخش همطور که ابتدا گفتم آقای متعلق به آقای نوریالا هستش که نمیدونم میخوان راجع به چی صحبت کنن. به هر حال میشینیم باید صحبت شد.
من عرض کردم که من هر حرفی که میزنم پیرامون مسائل مطرح شده در جامعه شناسی و علوم انسانیه. امشب میخوام یه قصه در واقع بگم اگر که اجازه بدید.
چرا در تخصص من دارید پامیدید؟
نه، شما قصه میریدید، من میخوام قصه بگم. این دوتا امر مختلفه. قصه ای که شاید بشه که اصلا واقعیتی واقعی تر هست و در واقع هر آنچه که ما در باره دنیای مدرن و زمان مدرن صحبت میکنیم از علوم انسانی گرفته، علوم اجتماعی گرفته، از علوم اصلا طبیعی گرفته، از فلسفه گرفته، منطق گرفته، هر چی که بگیریم در واقع زیربناش مربوط میشود به این قصه. و این قصه عبارت است از این که انسان در طول تاریخ چگونه نظر خودش رو راجع به این که خودش کیه، نمیدونم جهان چیه و اینها، چگونه این رو متحول کرده و مرتباً تبیین‌های جدیدی از برداشت‌های خودش رو ارائه داده که معالن کشیده است به دوران معاصری که ما بهش میگیم دوران مدرن. و حتی حالا که مدعی هست که دوران پست مدرن، یعنی پس از مدرن هم آغاز شده است، این سیر تحول رو به صورت قصه وار و خلاصه میخوام بگم که چگونه پیش آمده است. مسئله در اینه که آدمیان از آغاز تاریخ پیدایششون روی کره زمین و پیدا کردن یک شعوری که علتجو هست و دنبال اینی که هر چیزی علتش چیه، خب به خودشون و این جهانی که درش زندگی میکنن اندیشیدن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که اون سوی این جهان یا عالم یا گیتی که درش دارن زندگی میکنن باید یک عالم دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که این عالم دیگه تأثیر بسیاری بر روی این عالمی که این داره در زندگی میکنه داره و در واقع اصلا این عالم رو اون عالم ساخته و این آدم رو اون عالم آورده گذاشته توی این و یه خط ارتباطی بین خودش و اون عالمی که نمیتونه ببینه و حواسش در نمیان ایجاد کرده. و اون مسئله این استش که وقتی نگاه میکنه میبینه که درسته که اندامش مثلا شبیه حیوانات دیگه هست، یا حرکاتش گشته میشه میخوابه، خیلی شبیه حیواناته، ولی در این حال هیچ حیوانی نه قدرت اندیشیدن او رو داره و نه قدرت استنتاج کردن او و سخن گفتن او رو، و در نتیجه میگوید که من یک چیز اضافه‌ای در خودم دارم که اون متعلق به این دنیای جانوری و گیاهی نیست و این از یک جهان بالاتری آمده، و به اون رو میگوید روح. یعنی مفهوم روح در ذهن انسان همیشه اون چیزی بوده است که از اون عالم آمده به این عالم، یک حیوانی رو تبدیل به انسان کرده، و وقتی که این حیوانم میمیره اون روح از این بدن جدا میشود و میرود به اون عالم. بنابراین در واقع انسان از همون ابتدای تاریخ زندگیش روی کره خاکی، وقتی که انسان شد، از حیوانی تبدیل به انسان شد، به این دو جهان قائل بوده، و هنوز هم میشود گفتش که اکثریت آدمیان روی زمین به این دو جهان معتقد هستند، به روح معتقد هستند، و کمتر کسی رو پیدا میتونید بکنید که با ذرس قاطع بگوید که من میدانم که اون جهانی وجود نداره و من هم مثل همه ایوانات دیگه هستم، بمیرم همه چی تموم شده. حالا وقتی که ما اعتقاد پیدا کردیم که یک جهان دیگری وجود داره که جهانی غیبی و به حواس و دید ما در نمیاد، اون وقت این مسئله می شود که خب اگر که آفریدگار ما در اون دنیا زندگی میکنه، این آفریدگار نمیتونه ما رو رها کنه که همینطوری برای خودمون بشریم تو این دنیا، بلکه کسانی رو از بین ما انتخاب میکنه که انسانهای نیک سرشت و نیکو و فلان و معصومی هستن، و دستورالعمل زندگی کردن انسان بر روی خاک رو و آماده شدنش رو برای این سفر روحانی به عالم غیب رو به او میدهد، و اینها میشن پیامبران. به محض اینکه پیامبری در روی زمین پیدا شد که این پیامبر پیامهایی رو از عالم غیب برای آدمیان آورد، یک چیزی تشکیل میشود به نام دین. دین رو در واقع می شود گفت عبارت است از اعتقاد به عالم غیب به اضافه ایمان آوردن به یک نفر که او پیامبر اون عالم غیبه. به همین دلیل هم است که ما ادیانی رو که در عالم داریم با نام پیغمبرشون می شناسیم، اگرچه خداشون مثلا اسمای مختلفی دارن، نه خدای یهوه داریم، نمیدونم خدای الله داریم و غیره، ولی اون دین رو به اسم اون خدا نمیخونن، بلکه به اسم پیغمبرش میخونن، میگن دین موسی یا دین موسوی، دین عیسی یا دین عیسوی، و دین محمد یا دین محمدی، که این آخری رو کلمه اسلام رو هم توش گذاشته. یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه داشت این است که تمام ادیان بشری پیش از پیدایش صنعت چاپ، عرض کنم که اختراع ماشین، اختراع قطار، اختراع هواپیما، اختراع اینترنت و غیره وجود داشتن، در یه عالم ما قبل صنعتی بود که به وجود می آمدن، و در نتیجه دینداران یک دین معین امکانات زیادی نداشتند برای اینکه اینها در عالم پراکنده بشن و بتوانند عقاید و اعتقادات خودشون رو به جاهای دیگه عالم هم ببرند. در نتیجه می شود گفتش که ادیان محدود به حوزه‌های جغرافیایی هستند. در هر حوزه جغرافیایی یک پیغمبری وجود داره و یک دینی وجود داره، و تصور اینکه اصلا یک دینی بتواند جهانگیر شود خیلی امر متأخری است، حتی در قرآن هم آمده است که ما پیغمبران رو به زبان امت خودشون فرستادیم. برای یک زبان بین‌المللی هم به کار نمی‌بره خداوند متعال که همه بتونن درکش بکنن. و هر کسی هم که به دین اون منطقه میپیونده ناچار زبان اون منطقه هم یاد بگیره تا درک کنه که این خداوند به پیامبر خودش چه گفته است. به این ترتیب میشه گفتش که این بشریت در هر منطقه‌ای خدای خودش رو داشته و پیغمبر خودش رو داشته و نداشتن تکنولوژی ارتباطات، فقدان تکنولوژی ارتباطات موجب می شده است که تزاحم بین اینها به وجود نیاد. کما اینکه وقتی که به وجود آمد تکنولوژی ترقی کرد، ما این تزاحم رو دیدیم که اتفاق افتاد. یعنی اینکه وقتی که مثلا ما مجهز به کشتی بادی شدیم، اسلام تونستش مثلا از دریای احمر هم بگذره، از مدیترانه هم بگذره، بره جبل الطارق رو هم بگیره و بره توی اسپانیا و شمال افریقا هم بره. یعنی از حوزه جغرافیایی خودش خارج شد. و در واقع در این حال مثلا مسیحیت هم همینطور آمد این ور و جنگ‌های صلیبی رو ایجاد کرد. یعنی به محض اینکه می‌بینیم که مسئله نزدیک شدن گروه‌های آدمی و جوامع آدمی پیش می‌آید، این اختلافات دینی منجر به جنگ‌ها و خونریزی‌های مختلفی می‌شود. ولی به هر حال چندان تعداد دین‌ها بسیار اندک است. و جالب اینه که در داخل یک دین، خب ما به خصوص ادیان توحیدی رو من مورد نظرم هست، در داخل یک دین ما یک خدا داریم و یک اصل توحیدی هم داریم که آقا این خدا یکیست و خدای دیگری وجود نداره. یهوه تحمل این که پیروانش به خدای دیگری اعتقاد پیدا کنن نداره. حالا در عیسویت یه روح القدس رو عرض کنم که اینا هم وجود داره، یعنی اون تخلیص یا مثلث وجود داره، ولی به هر حال اون پدر روحانی، پدر اصلی، اون پادشاه ملکوت عیسوی خدایی است که اونجا هستش و همون یهوه است که منتقل شده به چیز. در اسلام هم همینطور، ما اصل اول اصول دین اون توحید است و بعد نبوت است. بنابراین در داخل یک دین وقتی که نگاه میکنیم توحید برقراره، یک خدا هست و یک پیغمبر هست. اما پیغمبران مثل هر آدم دیگه‌ای محکوم به مرگند و دنیا رو ترک میکنند و آنچه که از خودشون باقی میگذارند شرح رفتارشون، شرح گفتارشون و پیامی است که العالم غیب آوردند. اینها جانشین شخص پیغمبر میشن و ارتباط با عالم غیب هم با مرگ پیغمبر از بین میره و مردمان حالا برای اینکه بدونن کدوم کارشون درسته کدوم کارشون غلطه با این مجموعه رو هستن. این مجموعه هست که میگوید چه چیزهای خوبه، چه چیزهای بده، چه چیزهای منکره، چه چیزهای معروفه، به اصطلاح امر به منکر، به امر معروف و نهی از منکره. اخلاقیات چیا هستن، امور غیر اخلاقی چی هستن، در قضاوت کردن در هر امری باید چگونه حکمی داد. همه اینها رو این میراث بازمانده از یک پیامبر تعیین میکنه و میگه و جامعه تبدیل میشه به یک جامعه دینی که حتی حاکمهای اون جامعه هم به نوعی سعی میکنن که بگویند که ما مطابقه سفارش خداوند و پیغمبر داریم عمل میکنیم. همین افسانه هایی که ساختن مثل این که مثلا شاه سایه خداست، شاه سایه خدا، یعنی یه جوری میخوان مشروعیت بدن به حکومتش. تو خود قرآن هم وقتی که میگوید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید و از صاحبان امر، صاحبان امر یعنی کسی که آمده از اونجا نشسته و صاحب امر شده. یعنی که سفارشی به این هستش که امیر خود رو اطاعت میکنید. اما مسئله این است که بین این میراث پیغمبر در فقدان پیغمبر و مردم یه فاصله افتاده، همه مردم که وقت ندارن برن و ببینن که مثلا فلان راجع مسئله شون خداوند متعال چه گفته است، آیا ما پامون رو به روی قبله میتونیم درست بکنیم یا نکنیم. بنابراین یواش یواش گروهی پیدا میشن که اینها تخصص خودشون رو در این اسناد و میراث‌های بازمانده از پیامبر میگذارن. مثلا ما در اسلام حدیث رو داریم، احادیث نبوی رو داریم و در این حال خود قرآن رو داریم. حالا در تشیع احادیث مثلا امام ها هم بهش اضافه شده. خب خدا یکی بود، پیامبر هم یکی بود، ولی این شخصی که حالا شده عالم علم پیامبر هر کسی میتونه باشه. بنابراین ما به تعداد زیادی آدم برمیخوریم که اینها میگن که ما متخصص میراث بازمانده از پیامبران هستیم. در همه ادیان همین اتفاق میفته و اینها در واقع کارشون، تخصصشون میشود امور مربوط به دین و در واقع زندگیشون از راه کاری که در مورد دین میکنند میگذارد. و همین دلیل من مثلا لغت دینکار رو پیشنهاد کردم که آدم هایی که کارشون
شغلشون
این هست، اینا دینکارن. اما این دینکاران برای خودشون نام های گوناگونی رو از سطر تاریخ تا به حال حائل شدن. مثلا شما فکر کنید که در دین میترایی اون کسی که دینکار میترایی بود به خودشون گفت مغ. مغان در واقع دینکاران میترایی بودن. هنگامی که در مثلا 1000 سال بعد از زرتشت فیلسوف حکیم تونستن زرتشت رو تبدیل به پیغمبر بکنن و دین زرتشتی رو به وجود بیارن، بلافاصله در اون دین موبدان پیدا شدن. باز دینکاران زرتشتی اسمشون شد موبدان. در نام یهودیت شدن خاخام ها مثلا. در مسیحیت ما کشیش ها رو داریم. اول حواریون عیسی بودن و بعد کشیش ها پیدا شدن و در خود کشیش ها سلسله مراتبی پیش آمد. بیشاف ها به وجود آمدن، اسقف ها به وجود آمدن و غیره. و در اسلام هم که خب ما در ابتدا نمیدونم حجت الاسلام داشتیم، عرض کنم که ملا داشتیم، آخوند داشتیم
در تشیع.
و بعد در تشیع، تشیع پس از صفویه، ما این حجت الاسلامی حرفا رو کردیمش مثلا آیت الله. بعد آیت الله رو کرد همه فکر میکنم که مثلا اصلت اسلام آیت الله وجود داشته، در حالی که این خیلی اسم جدید الاختراعی آیت الله. قرض این است که در یک دین توحیدی که خدا یکیست و پیامبرش یکیست، به علت تعدد دینکاران ما با یک پدیده جدیدی برخورد میکنیم به نام قرائت اون دینکار از اون مجموعه میراث باقی مونده از پیغمبر. و این قرائتی که این میکنه میتونه با قرائت دینکار بغل دستیش فرق بکنه. هر دینکاری میتونه بگه آقا من رفتم مطالعه کردم و این رو درک کردم از میراث بازمانده از پیامبر. و به این قرائت ها هست که ما اسم مذهب میگذاریم. شما اگر که در قرآن برید تفحص بکنید و نگاه بکنید، هرگز کلمه مذهب نیامده، همه جا کلمه دین آمده. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز ما دین تو را بر تو کامل کردیم. ولی بعد از پیغمبر این دینکاران هستند که در داخل یک دین توحیدی هزاران
مذهب
به وجود میارن. وقتی که ها میدونیم که در گذشته کلمه ملت هم یعنی پیروان یک مذهب. این معنای جدید ملت که آمده است که در داخل یک مرز مشخص سیاسی زندگی میکنن یه امر جدیدی است از زمان مشروطه این معنا به کلمه ملت پیدا کرده. اگر ملت یعنی پیروان یک دین. وقتی که حافظ میگوید که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، یعنی این که میگوید در زمان من حافظ، مثلا 7 قرن پس از وفات پیامبر، 72 جور مذهب به وجود آمد که همشون میگن ما مسلمانیم، همشون خدای الله رو قبول دارن، پیامبری پیغمبر رو قبول دارن، اما میگویند که برداشت من آخوند گردن کلفتی که هستم و اتوریته شدم در این زمینه این گونه است. شما نگاه کنید، مثلا یکی از کلمات دیگه یه که در ابتدا برای دینکاران مسلمان به کار می‌بردن کلمه امام بود. ما مثلا امام شافعی داریم، امام مالکی داریم، امام ابو حنیفه داریم. اینا هم آخوندهایی بودن، دینکارانی بودن که قرائت خاص خودشون رو از مجموعه میراث نبوی بیان کردن و در نتیجه مذهب به وجود آوردن و در داخل اون مذهب مسلمانان رو به مذاهب گوناگون تکه تکه کردن و هر کدوم از این اینها می آمدن و برداشت خودشون رو از اون مجموعه ای که ثابت تلقی میشه، یعنی کسی حق ندارد در قرآن و حدیث پیامبر دستکاری بکنن، اما اینا میگن برداشت من اونه، اون ثابته اما برداشت من اینه. و در نتیجه در مسیحیت شما نگاه بکنید که مثلا اول پیروان حواریون مختلف عیسی بودن، بعد که امپراتوری روم تصمیم گرفتش که دین مسیحیت رو دین رسمی بکنه، مذهب کاتولیک ساخته شد. پس از اینکه روم به دو پاره، روم شرقی و روم غربی تقسیم شد، در شرقی ما مسیحیت ارتدوکس رو داریم، در غربی مسیحیت کاتولیک رو داریم. در عصر رنسانس خود آخوندهای داخل مسیحیت، دینکاران مسیحیت بودند که آمدند و بر علیه کلیسا قیام کردند و گفتن که ما معترضیم به رفتار این کلیسا و مذهب پروتستانتیزم رو وجود آوردن که از دل اون انواع و اقسام مذاهب پروتستانتیزم رو وجود آمد. یا در انگلستان اصلا پادشاه هنری 8 تصمیم گرفتش که حساب خودش رو از کلیسای روم جدا بکنه و مذهب انگلیسی درست کنه. ما الان کلیسای آنگلیکن داریم، مثلا کلیسایی که ما در ایران در جلفای اصفهان داشتیم، حالا من نمیدونم چه بلای سرش آوردن، این کلیسای آنگلیکن بودش و این فرق داشت با کلیساهای دیگه. یعنی در داخل هر مذهبی دینکاران، در داخل بخشی هر دینی دینکاران شروع کردن مردم رو تیکه تیکه کردن. هیچ کدومشون هم اون یکی رو قبول نداشتن و اگه دستشون میرسید او رو خارج از دین، پیروان اون مذاهب رو خارج از دین میگفتن و حکم قتلشون هم صادر میکردن. یعنی انقدر که مذاهب اسلامی با هم جنگیدند و خون ریختند، مسیحی ها از مسلمان ها یا مسلمان ها از مسیحی ها آدم نکشتن. شما مثلا وقتی میرسید به دوران سلطان محمود غزنوی، میگوید که من انگشت در عالم کردم و قرمطی میجویم. قرمطی یعنی یه نوع شیعه بوده اون موقع. یا وقتی که شاه اسماعیل تصمیم میگیره که کشور ما رو که یک کشور سنی مذهب بود تبدیل به شیعه بکنه، میگوید که هر شهری که تن نداد به اینکه شیعه بشه قتل عامشون
بکنه، حتی به بچه هاشون رو هم نکردن.
یعنی با کشتار بسیاری یک جامعه ای روشانه بود، از بو علی سینا تا نام رازی، از مولانا تا حافظ و سعدی، اینا همه سنی بودن. شیعه یک باریکه‌ای بود، اونم شیعه 7 امامی، نه شیعه 12 امامی که اینها در علموت و اونجاها مثلا اسماعیلیه بودن. و غرضم اینه که مذهب آخوندها و مذاهبشون یک دین توحیدی رو تکه تکه کردن و مردم رو به جان هم انداختن. حال تصورش رو بکنید که یه دونه از این صاحبان این مذاهب به قدرت دولتی هم برسه، ارتش هم در اختیارش باشه، دیگه با بیلاس، یعنی بقیه باید همه حساب کار خودشون رو بکنن. شاه اسماعیل خودش دینکار نبود، اگر که یه دینکار جای شاه اسماعیل می نشست معلوم نبودش که یه دینکار شیعه چه کار خواهد کرد. در نتیجه این بحثی که می کنم راجع به این که سکولاریزم یعنی جدا کردن دین از دولت، به نظر من بحث 100% غلطی است، به خاطر اینکه دین یک امر اوورال، یک امر کلیه و نمیتوند شما نمیتونید کسی رو بگید که به جرم اینکه تو فلان مذهب رو داری نمیتونی روی مثلا رئیس جمهور شی، فلان دین رو داری، فلان دین رو داری. اما به معنی اینکه یک کسی رو که قصد داره مذهب خودش رو بیاد بر قانونگذاری بر آموزش و پرورش مسلط بکنه و بگوید که قانون اساسی مملکت باید بر اساس شریعت و توضیح المسائل من نوشته بشه، در واقع حکم بدبختی اون ملت صادر شده است، برای اینکه یک نوع تمایل شدید به یکسان کردن، یک پارچه کردن یک جامعه به وجود میاد،
یعنی آغاز تبعیض. در واقع
آغاز تبعیض، هر چیزی، همه شهروندان یک جامعه به دو دسته تقسیم میشن، شهروندان درجه اول که پیرو اون مذهب خاص هستن، البته خود مذاهب هم بعد در داخلشون تکه تکه های دیگه به وسیله آخوندها به وجود میاد که مثلا ما بهشون میگیم فرقه. فرقه یعنی مذهب کوچکتر شده، تکه پاره تر شده. فرقه مثلا همین این شیعیان اثنا عشری، این که عدهشون معتقدن که باید ولی فقیه باشه، اینا دیگه حتی مذهب هم نیستن، اینا یه فرقه مذهبی هستن.
بله، برای اینکه همه کسانی که اعتقاد یعنی جزو شیعه اثنا عشری هستن باور ندارن که باید ولایت فقیه باشه،
ولی چون ولایت فقیه در قدرت نشسته میگه اگه تو به من اعتقاد نداری شما شهروند درجه دوی از یه حقوقی محروم هستی، نمیتونی نماینده مجلس بشی، نمیتونی کار دولتی بگیره و و و هر چیزی که، نمیتونی قاضی بشی. همه اینها حتی میگویند که باید التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشی، حتی کار به اینجا کشیده. و همه قرارم اینه که ما با این خدکش عدم دخالت مذهب در حکومت هست که میتونیم میزان امروزی شدن و متمدن شدن یک جامعه و یک حکومت رو ارزیابی بکنیم. و متاسفم که بگم که شاید از این نظر ما یکی از عقب افتاده ترین انواع حکومت ها رو در جهان دیدیم.